بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هرچقدر عشق و علاقه به زیارت حضرات در دنیا و احتیاج به شفاعت حضرات به خصوص امشب امام رضا علیه السلام در آخرت داریم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. همه عشق و علاقمون به حضرت زهرا سلام الله علیها رو با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتك على من فوق الارض من فوق الارض و من تحت السرا الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تام کثیرن تام کثیرتن تامتن زاکیتن متواصله متواتره مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. انشاءالله صلوات ما رو خدای سبحان به امام رضا علیه السلام میرسانند و یقین داریم که حضرت هم در جلسه که امشب به نام ایشون برگزار میشود حضور دارند. از امامزاده بزرگوار اجازه میگیریم که انشاءالله امشب باز در محضر دوستان باشیم. یه نکته اولی رو در رابطه با مجالس حضرات که هر شب عرض میکردیم عرض بکنیم. تعبیر در روایت این است که ان زیارتنا انما هی تجدید العهد والمیثاق المأخوذ فی رقاب العباد. مجالس ما، زیارت ما که مجالس ما بود، زیارت ما تجدید عهد با ماست. یعنی وقتی انسان به زیارت حضرات میره تجدید عهد میکند. ببینید دور کعبه که انسان میچرخه، وقتی به حجر الاسود میرسه دست راستش رو مستحبه که بلند کنه و الله اکبر بگه و عبور کنه. اگر امکان استلام باشد استلام کنه، اگر نمیشه از دور میره دست راست رو به نیت تجدید عهد بلند کند و الله اکبر بگه. در روایت دارد که وقتی به مزار حضرات میرید دست راست رو بر مزار مبارک حضرات بذارید و اونجا تجدید عهد بکنید. هذه ید المصافقه ید البیعه، تعبیر روایت این است که این ید بیعت است، دست راست من که بر مزار گذاشته میشه. حالا اگر میگه نتونستید در مزار، امکان پذیر نبود، به نزدیکترین جا این دست راست رو بگذارید و در حقیقت این ید بیعت است. اگر انسان در مزار نیست، گفتن خلاصه چکار بکنید؟ دست راست رو بر سینه بگذارید که قلب المؤمنه عرش الرحمنه، در خانه دل وارد می شوند حضرات. رضا دست بر سینه بزنید، دست راست بر سینه بگذاریم و این دست راست بر سینه گذاشتن، این حالت تجدید بیعت هست با امام، چون امام در این خانه وارد شده. اینا خیلی زیباست، اینا خیلی عالی است که انسان وقتی دست بر سینه بگذاره احساس بکنه دست بر مزار مبارک امام گذاشته، امام در قلبش وارد شده و داره بیعت مجدد میکند. که این نگاه ها که در روایت آمده خیلی زیباست. یه نکته ای را هم حضرت آیت الله بهجت نقل میکردند از امام خمینی رحمت الله علیه، ایشون نقل میکردند که امام نقل کرده به وسائطی از سید رضی، که سید رضی نقل کرده که یک کسی بود در حرم امیر مؤمنان علیه السلام زیارت عاشورا میخوند، میگه وقتی نزدیک میشدیم به این میدیم در حرم امام حسین علیه السلامی، دوباره یه خورده عقب میامدیم میدیم تو حرم امیرالمومنینی، نزدیک میشدیم میدیم تو حرم امام حسینی، برمیگشتیم عقب میدیم تو حرم امیرالمومنینی. این جور بود حال این شخص وقتی زیارت عاشورا میخوند، حقیقتا در حرم قرار میگرفت. وجود مبارک این شخصی که به زیارت عاشورا متحلی میشده متصل به امام حسین و حرم امام حسین علیه السلام میشده، این واقعیت هست. مرحوم ششتری میفرماید مجالس امام حسین علیه السلام قرار گرفتن زیر قبه حضرت است، محل اجابت دعاست. یعنی اگر انسان این باور رو کرد که مجالس حضرات، زیارت حضرات است، حضور حضرات است، در محضر بودن است، خیلی حال انسان تو مجالس و ادب انسان تو حضور در مجالس متفاوت میشه، تا اونجایی که انسان قائب میبیند یا زیارت از دور میبیند. زیارت از دور مال مراحل اولیه است، اما وقتی انسان رشد معرفتی پیدا میکند، زیارت عن قربنه، زیارت عن بعده نیست و حضور است، و بلکه در قلب است، بلکه بالاتر از زیارت هم است، متن اتصال و ارتباط و ملاقات میشه. که اینها در روایات که بعد اونجا دارد که وقتی که وارد میشید بر حرم حضرات، بگید جئتو که یا مولای زائرن لکه و مسلمن علیکه و لائزن بکه و قاصدن، چشم ما یه خورده باید عینکو برداریم، و قاصدن الیکه اجدد ما اخذ الله لكم فی رقبتی. داریم رقبتی داریم چیکار میکنیم؟ تجدید بیعت میکنیم، اون چه که بر گردن من هست، من العهد والمیثاق والولایه لكم، از یک طرف، والبراءه من اعدائكم معترفا بالفرض من طاعتكم. یعنی هم دشمنی با دشمنان رو تجدید عهد میکنیم، دشمنان اونها رو، هم بیعت و محبت اونها رو تجدید عهد میکنیم. در خلاصه این ایام ان شاء الله خدای سبحان ما رو در این بیعتی که در این دو ماه داشتیم، در این بیعت موفق بکند. از جمله یکی از عهدهایی که میتونیم این ایام داشته باشیم همین بحث توجه به عرض اعمال است، که باور بکنیم که اعمال ما ارتباط با امام است. حالا امشب هم در ادامه این بحث در خدمتتون هستیم که این بیعت رو و باور رو در وجودمون تثبیت بکنیم که هر عملی که انجام میدیم، اولین کسی که بر این عمل مطلع میشه اونم بر تمام حقیقت این عمل با همه سعه و گستردگی که این عمل داره، امام معصوم علیه السلام است، امام زمان است. از جمله آثاری که بحث عرض اعمال دارد، از جمله آثاری که عرض اعمال دارد، دیگه وارد بحثمون شدیم، از جمله آثاری که عرض اعمال دارد، معرفت و ارتباط با امام زمان است. که انسان باور بکند، بیابد که عمل که داره انجام میده، مگه میشه عمل من جدای از من بر امام وارد بشود؟ عمل که یک موجود گسسته نیست. اگر میگیم عمل عرضه می شود بر امام، یعنی چی؟ یعنی عمل با عامل بر امام عرضه می شود، یعنی عمل با من بر امام عرضه می شود. پس عمل من چه موقع انجام میشه؟ لحظه به لحظه آیا من در حال عمل هستم یا نیستم؟ یه پلکی که میزنم اختیارن، نگاهی که میکنم اختیارن، اگر یه کاری داره، هر کار فعل اختیاری که لحظه به لحظه داره از من صادر میشود، هر فعل اختیاری من عرضه بر امام زمان و ارتباط با امام زمان من است. و وقت این حالت برای انسان غیبت ایجاد میکند. اینو میگن اگر کسی این باور براش ایجاد شد، فرج انفسی شده، یعنی این دیگه غیبت ندارد. این نگاه به جریان، خدا رحمت کنه هست آیت الله بهجت، ایشون میفرمودن که بعضیا در همین زمان، در همین دوران غیبت براشون نیست، غیبت ندارن. اینجور نیستش که همه در حال غیبت باشن، غیبت از بدن حضرت است، بدن حضرت غائب است. تعبیر روایت این است مثل خورشید پشت ابر است، آثار وجودی حضرت جاری و ساری است. ما بدن حضرت رو نمی بینیم، اما حقیقت امام که در این عرض اعمال داره به ما میشناساند این است که وجود مبارک امام که میخواد به همه اعمال همه بندگان همه اعمال همه بندگان رو از ابتدا تا انتها میبینند، این با وجود و بدن مادی نیست، این با حقیقت نوریه امام است. درسته که باب چند باب در اینجا داریم که امام به حقیقت نوریش که از وجود مبارک امام به تمام افراد و به تمام قرا و شهرها کشیده شده، این وجود نوری احاطه امام است به همه، احاطه امام است به همه. این احاطه دایر مدار این نیستش که امام اینجا نشسته باشد، یک کسی رو که اونوره نزدیکتر ببینه، یک کسی که دورتر ببیند. این احاطه نوری به امام تعبیر روایت این است، مثل یک گردو جلوی امام، همه هستی مثل یک کفلقت جوزه، مثل یک گردو جلوی امام است که احاطه امام دور و نزدیک ندارد. لذا اعمال همه نسبت به امام یکسان است از جهت قرب و بعد. حتی دارد که اعمال کفار هم بر امام عرضه، فقط اعمال مؤمنین نه، اعمال کفار هم بر امام عرضه می شود. منتها اعمال کفار که بر امام عرضه می شود، دوری او از امام تثبیت می شود، جدا شدن او از امام در قدر دیده می شود. امام صراط است، تعبیر روایت این است، نحن الصراط، ما صراطیم. یعنی وقتی که امام میفرد ما صراطیم، یعنی هر کسی که داره حرکت میکند به سمت خدا در دامنه وجود امام داره حرکت میکند، در دامنه وجود امام داره. میدونید در دامنه وجود امام حرکت کردن چقدر زیباست که آدم بدانه صبح تا شب با امام مشهوره، صبح تا شب با امام مشهوره، جدایی نداره. در صراط هدایت داره انسان هر امری که انسان اطاعت میکند داره یک اتحاد و رابطه با امام ایجاد میکند. میدونید چقدر این هر امر برای انسان شیرین میشه که ملاقات امام میشه، هر امری، هر رابطه، هر امری اطاعتش، هر نمازی که شما میخونید داره به امام نزدیکتر میشید، دارید با امام متحدتر میشه، تو دامنه وجود امام حرکت میکنه. این نگاه به عرض اعمال در رابطه با امام زمان اصلا افق معرفتی انسان رو تغییر میده، که انسان اصلا یه نگاه حال دیگری پیدا میکند. و اینجور نیستش که غیبت بر همه یکسان، غیبت محرومیت نیست. غیبت قبلا یه جلسه اینجا ما صحبت کردیم، غیبت تعبیر روایات این است که دوران غیبت، این غیب من غیب الله، امر من امر الله، سر من سر الله، دوران افضل اهل ایمان است که اینها امام رو به حقیقت نوریش مییابند. لذا ببینید دوران ظهور اینم خیلی زیباست، دوران ظهور حضرت عرض اعمال آشکار می شود که ارتباط محض با امام است، اونجا همه مییابند. در دوران ظهور همه میبینند که هر عملی چگونه بر امام آشکار است و بلافاصله عرضه، اینو همه میبینند اونجا. کسی که امروز ببینه ظهور براش محقق شده، منتها اینو میگن فرج انفسی، اینو میگن فرج شخصی، اینو میگن خودش براش غیبت برداشته شد. اما اون زمانی که غیبت کلی برداشته میشه برای همه این آشکار میشه. این یه نگاه هست در رابطه با عرض اعمال، یه مرتبه دیگری داره. ببینید عرض اعمال، ما معارفمون انقدر عظیم و پیوسته است ولی غفلت داریم ازش. این عرض اعمال یه مسئله اخلاقی است، اعتقادی است، معرفتی است، اصول مختلفی از دین رو به هم مرتبط میکند، از جمله تطایر کتب و نامه اعمال در قیامت مرتبط با همین عرض اعمال است. یعنی اون چه که به عنوان عرض اعمال بر امام میگن همین تو قیامت میشه نامه عمل، که الزمناه و طائره فی عنقه، نامه اعمال او بر گردن او چی هستش؟ الزمناه و ملازم است و از او جدا نمیشود، که اونجا داره اشرقت الارض به نور ربکم و وضع الکتاب و جیء بالنبیین. بعد میارن شهدا رو وقتی که اون روزی که نامه ها گسترده میشه، شهدا میشن امامان، میشن انبیا برای امت های گذشته، میشن امام، که اون روز شاهدان اعمالن، اینها اعمال رو به حقیقتش اینها ارائه میدن در وجود این نامه اعمال قیامت. با عرض اعمال در زمان به اصطلاح امامان یه حقیقت واحده است، دو مرتبه از بیان است. اینها خیلی زیباست و عالی است. خدا رحمت کند اگر کسی حوصله بکند. حالا برید کتاب معاد امام رو اگر یه موقع حوصله داشتید ببینید، اونجا مسائل نامه عمل رو ببینید و بحث عرض اعمال رو ببینید، امام چه معارفی رو اونجا گفته، از معارف انفسی که دیگه من اینجا جرأت نمی کنم خیلیشو بگم، که اونجا ایشون میفرماید ان الموجودات به منزلت القوا والآلات والمتفرعات من وجود الانسان الکامل. همه میبینن که اعضا و جوارح انسان کامل هم. همه اینها در حقیقت چی میشه؟ انسان داره تو مرتبه، امام میفرماید که در حقیقت در حضرت شهادت همه میگه در حضرت دیگه، حالا اصطلاحات میگه در حضرت شهادت انسان کامل است که داره بروز و ظهور پیدا میکنه در عالم به واسطه همه این عالم و هستی و انسان ها. ظهور انسان کامل است. همه اینا میشن بدن برای انسان کامل، میشن ظهور برای انسان کامل. یه عباراتی دارد که اصلا لذا میگه معاد هر شیء فقط به واسطه انسان کامل محقق میشود، فقط تو دایره انسان کامل عود امکان پذیر است. رجوع هر کثرتی به وحدت فقط از دایره امام امکان پذیر است. امام اینا رو میفرماید، امام رحمت الله تو کتاب معادی که از ایشون چاپ شده، همه میگه در مسیر حرکت میخوان امام نما بشن و امام خدا نماست. این خیلی زیباست، امام خدا نماست، درسته؟ همه میخوان امام نما بشن که وقتی میرن با اطاعت به دستورات امام و عرض اعمالی که بیان میشه دارن امام رو مینمایانن. این از اون بحث. در روایات یه بحث زیبایی دارد که در قیامت هر فرعی به اصل برمیگردد. بذارید من این دلم نمیاد این دسته روایت رو براتون نخونم، اقلا یکیشو بخونم براتون ببینید چقدر زیباست. که در روایت شریف میفرماید که خدای سبحان وقتی که میخواست خلق بکند، خلق کرده پیغمبر اکرم و حضرات معصومین رو از اعلا علیین، قلب اونها رو از اعلا علیین، از فوق اعلا علیین، بدنشون رو از اعلا علیین. این تعبیر خلاصه روایت است. بعد میفرماید که مؤمنان رو خلق کرده قلبشون رو از علیین و و بدنشون رو از دون علیین. بعد میفرماید که قلب مؤمنان از مرتبه ابدان ائمه خلق شده. بعد دنبالش میفرماید که چون اینجوریست، فجبل تینت شیعتنا من نزه تینتنا فقلوبهم تهن الینا. قلوب مؤمنان چون از مرتبه اصطلاح ابدان حضرات است، تهن الینا، قلوبشون به ما مائل است، مشتاق است. و قلوبنا تعطف علیهم، قلبهای ما هم مایل است و معطوف است به اونها. تعطف الوالد علی الولد، مثل بچه های ما هم. مؤمنان مثل فرزندان ما هم. چطور پدر نسبت به فرزند تعطف دارد؟ حتی اگر فرزند گاهی تخلف میکند، پدر او رو رد نمیکند. تعطف الوالد علی الولد و نحن خیر لهم و هم خیر لنا. ما برای اونها خوبیم، اونها هم برای ما خوبه، اونها ما دوستشون داریم. در روایت دیگری میفرد کل قلبن یهن الی بدنه، چون اینا بدن ما هستن. بدن اونجا تعطف الوالد علی الولد، اینجا چی؟ بدن. میگه اینا کل قلبن یهن الی بدنه، چون اینا بدن ما حساب میشن، ما قلب اونها هستیم. لذا کل قلبن یهن الی بدنه، مائل است و مشتاق است به بدنش. اینا روایت مختلف هر کدوم. فقلوب المؤمنین تهن الی ما خلقوا من، قلوب مؤمنین به اون چیزی که ازش خلق شدن که مایی، مائل است، مشتاق است، درونشون این اشتیاق است. و قلوب الکافرین تهن الی ما خلقوا من، قلوب کافرین هم به سمت اون چیزی که ازش خلق شدن مائل هستن. یا تو این روایت شریف جابر میگه که خیلی این روایت هم زیباست، جابر ابن یزید جعفی از امام باقر علیه السلام، یا جابر خلقنا نحن و محبینا من تینت واحده بیزاء نقیه من اعلاء علیین، فخلقنا نحن من اعلاها و خلق محبونا من دونها. ما از اعلاش و محبین ما از پایین ترش. فاذا کان یوم القیامه التفت الاولیا بالسفلا، اینا چون یه تینتن، اولیا به سفلا چیکار میکنه؟ توجه میکند. و اذا کان یوم القیامه، ما در حقیقت دست زدیم به دامن و حجزت، ضربنا و ایدینا الی حجزت نبینا و ضرب اشیاءنا به ایدیهم اله، ما دست زدیم به دامن پیغمبر و پیغمبر و شیعیان ما دست زدن به دامنه وجودی ما، و ضرب اشیاءنا به ایدیهم الی حجزتنا فعین ترا. فکر میکنی پیغمبر ما رو کجا میبره؟ هر کجا که پیغمبر ما رو میبره ما هم شیعیانمون رو میبریم، چون یه اتصالیم، یه واحدی، یه وحدت ایجاد شده. ما ائمه میفرمان ما دامنه وجود پیغمبریم، شیعیان ما دامنه وجود ما هم. خیلی حرف زیبایی ها. یک سلسله‌ای که پیغمبر اکرم است که داره حرکت میکنه، میفرماد ما دامنه وجود پیغمبریم و شما شیعیان ما دامنه وجود مایی. این ضرب به دست زدن به در حقیقت به دامنه وجود، این ضرب، ضرب وجودی است، اتصال است، یک اعتبار نیست، با اطاعت این محقق شده. ما تابع محض پیغمبریم، لذا پیغمبر ما رو داره میبره. شما هم تابعیت به قدری که دارید به وجود ما متعهد شدید، ما داریم میبریمتون. اون وقت فکر میکنید کجا؟ میگه تا این رو گفت و ضرب جابر یده و علا یده، دستش رو زد رو دستش، فقال دخلناها و رب الکعبه. پس دیگه رسیدیم، تمامه، معلوم شد، دخلناها، ما بهش رو وارد شدیم، و رب الکعبه ثلاثا. میگه سه بار این رو فهمید جابره، جزو کسانی است که حامل احادیث سر است. 70,000 حدیث در وجودش، در قلبش بوده که گاهی میمد شکایت، من چه کنم، کسی رو ندارم اینا رو براش بگم. حضرت میفرمودن برو یه چاله‌ای بکن تو اون بگو باید خاک بریز روش تا تخلیه بشی، تا این وجود فشار بهش نیاد. اینقدر حامل اسرار بوده. بعد این میگه دخلناها و رب، فهمید چی گفته حضرت؟ از این سری روایاتی که خیلی زیباست، که روایات عرض اعمال و تینت، اینها رو اگر با هم ببینیم میفهمیم که معارف ما فقط یه معارف گسسته نیست، تو صحنه عمل است. عرض اعمال رو ما تمرین بکنیم، بعد میبینیم عرض اعمال ما رو میرسونه به چی؟ ما رو میرسونه به محضریت امام، به فرج انفسی و شخصی ما با امام. دیگه انسان از دایره وجود امام غائب نیست. بعد میرسونش به قیامت، میرسونه انسان به قیامت، چون نامه اعمال همین عملت. تفاوت قیامت فقط با عرضه اعمال به امام این است که در قیامت نامه عمل تغییر پذیر نیست، چون انسان با مرگ وجودش چی میشه؟ بسته میشه. اما وقتی عرضه اعمال بر امام میشود، هنوز انسان تو دنیاست، امکان، گفتم مراحل داره تا آخر عمر، دیگه اون آخر عمری که عرضه می شود اونجا هم با نظر امام تغییر امکان پذیر است. اما وقتی انسان موت برش عارض می شود دیگه تغییر امکان پذیر نیست، مگر یک رگه هایی باقی مانده باشد از شفاعت استفاده بشه، وقت شفاعت بتونه اینها رو تغییر درش ایجاد بکند. بعد در روایت دارد که اینم خیلی زیباست، که اینم بگم انشالله قدری فرصت رو نذاریم از دست بره، امشب در خدمت حاج میثم عزیز هستیم. در روایت دارد که عنوان روایت حکم ملکوتیه، میگه هر چی فرعی به اصلش متصل میشود. اگر تو وجود مؤمنان اعمال ناصالحی باقی مانده باشد، بالاخره در آخرین اعمال ناصالح باید از وجود این کنده بشه، برسه به صاحب اصلیش، چون ذات این مؤمن خبیث نیست. این عمل با یک فشارها، عذابها، سختیها که باید بکشه عمل انجام داده، از این جدا میشه، این عمل متصل میشه به ذات خبیث، کسی که ذاتش خبیثه. چرا؟ مگه خدا عادل نیست؟ میگه چرا، اما اون خبیث مبدعیت داشت در ایجاد این انحرافی که ایجاد شده. این هم مثلا حساب کنیم، وقتی اول زمان اسلام بعد از پیغمبر اکرم سرچشمه رو اینا گلالود کردن، چقدر انحراف، خباثت، معصیت از این نشأت گرفته تا امروز. همه اون خباثت ها که زمین سازیش اونا کردن، که اگر امیر مؤمنان علیه السلام از اون ابتدا می آمد و بعد حضرات می آمدن این خباثت ها ایجاد نمی شد، همه اینها فعل اونها هم حساب می شود، لذا فاعل این اعمال اونها هم هستن. فقط هر عمل یه فاعل ندارد، فکر نکنیم هر عمل فقط یه فاعل داره، از همون کسی است که مستقیم صادر شده فقط فاعلش اونه، فاعل های طولی در کار است. همون جوری که هر عمل صالحی از ما سر میزند، عمل امام هم هست، چون مبدعیتش مربوطه به اون است. هر عمل ناصالحی که از ما سر بزند، مبدعیتش به امام ناصالح هم برمیگردد.
به اون امام اشقیا هم برمیگردد. یوم ند او کل اناس به امامهم، فقط در مورد صلحا نیست، در مورد اشقیا هم هست، لذا اونها هم به امامشون ملحق میشوند. اونجا منتها در اون جایی که اونها ملحق میشوند از هم تبری میکنن، میگن کاش که اون تبعیت رو نکرده بودیم. از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، اونی که تبعیت شده از اون که بهش ملحق شده تبری میکنه، میگه من تو رو قبول ندارم. اینم میگه اگه من برگردم دیگه تو تبعیت. اما امام در حقیقت صالح اشتیاق و شوق و حرکت و بردن است. التفت الاولیا به سفلا، این در حقیقت توجه به این میکند، رجوع خیلی زیباست. این طرف همه مهر است و محبت، در آخر اونجا همه شقاوت است و دشمنی و کینه. اونجا الحاق هست، اما الحاق همش به دشمنی و کینه است، ولی الحاق در بین مؤمنین همه محبت است و مهر است و بردر است و رساندن است. ببینید ما تو چه دایره ای واقعا قرار گرفتیم. فهم و شناخت این حقیقت چقدر انسان رو متعالی میکند، حال انسان رو چقدر منقلب میکند، که این سیستمی که خدای سبحان قرار داده برای هستی با این حرکت، با این شوق، با این امامانی که خدا رحمت کند، علامه طباطبایی فرمودن که امام رضا علیه السلام کسی که به زیارتش نائل میشه میبیند که امام آغوشش رو باز کرده برای زائرانش، آغوشش بازه. در روایت شریف می‌فرماید که خیلی اینا همه برای ما، هر کدومش میتونه انسان رو آنچنان مشغول بکنه، حال انسان منقلب. در واقع دو مؤمن که به هم دیگه میرسن، افضلهما عند الله احبهما لاخی، دو تا مؤمن که به هم میرسن، اونی پیش خدا افضل است که محبتش به مؤمن دیگه بیشتر باشه. ما میریم زیارت امام، اومدیم تو مجالس حضرات، دو مؤمنند که با هم برخورد کردن. فکر میکنید که مقام حضرات اندالله چقدره؟ به همون مقداری که مقامشون غیر قابل قیاس با مقام ماست، محبتشون به ما به همین نسبت بیشتره. دقت بکنید روایتو، اذا التقى المؤمنان افضلهما اندالله احبهما لاخی، دو مؤمن که به هم میرسن، اونی پیش خدا افضل است که محبتش به برادر مؤمن دیگرش بیشتر است از این دوتا مؤمن. بعد حالا ما اومدیم اینجا ملاقات امام، در زیارت میریم ملاقات امام. این قضیه رو، هر چقدر مقام امام اندالله افضل است، محبتش به ما به همین نسبت است. حالا فکر کنید مقام اونا اندالله چقدر است. حالا با این نگاه اگر وارد مجلس امشب امام رضا علیه السلام شدیم، مقام امام رضا علیه السلام اندالله چقدر است؟ محبتش نسبت به ما به همین نسبت است. یعنی ما فکر میکنیم ما محبیم، اونا محبه. ما فکر میکنیم ما اهل محبتیم. اگر میدیدیم محبت اونها رو خجالت میکشیدیم از محبتمون، که این محبت ما داری؟ اونا مشتاقن، اونا عاشقن. تعطف الوالد علی الولد، تعطف الاصل علی در حقیقت برفر، نگاه در حقیقت خیلی زیباست. تعطف روح و نفس بر بدن، نفس و بدن نسبتشون چیه اصلا؟ اونا نسبت روح به بدن دارن با ما، ما بدن حساب بشیم اگر مطیع باشیم، وقت این نسبت و علاقه هستش. در روایت دارد که امام حسین علیه السلام یک کسی پیشه امام صادق علیه السلام بود، صحبت از زوار شد و اینا. اونجا دارد که امام صادق علیه السلام فرمود، امام حسین علیه السلام نگاه میکند به زوارش، همه اینا رو میشناسه، اسم خودشون رو، اسم آبایشون رو، مشخصاتشون رو، میگه حتی زادی که توشه که همراه دارند هم میدونه چیه، مافی رواهله از زادی که تو همراهشونه. این حالا زاد و توشه که همراهشونه، گاهی اون کالاییست که همراهشونه دارن میرن، گاهی هم در حقیقت اون اعمالیست که همراهشونه، نیتهاییست که دارن. میگه همه اینها رو میداند، توجه دارد و با همه اینها و براشون دائما برای خودشون، برای پدر و مادرشون، برای استغفار میکند. یه روایت دیگر هم میخونم، امشب شب آخره مراسم، این روایت هم بخونم بعد انشاءالله. خیلی زیباست این روایت. یک کسی جمعی از ایران وارد شده بودند، شاید از خراسان وارد شدن بر امام صادق علیه السلام. اینا وقتی وارد شدن، امام دستور داد زاد و توشه اینها رو کمکشون بکنن، از مرکبهاشون خالی بکنن، تحویلشون گرفت، استقبال ازشون کرد، خیلی خلاصه باهاشون خوشو بش کرد، تحویلشون گرفت، تا اینها وارد شدن بر حضرت. دو سه روزی پیش حضرت بودن، خواستن برن. وقتی خواستن برن، امام به خدامش گفت کاری بهشون نداشته باشید، ولشون کنید. اینا دیدن خودشون باید هی جمع کنن، چی کنن، احساس کردن نکنه تو این دو سه روز ما جسارتی کردیم که حضرات ما رو رها، حضرت ما رو رها کرده، توجه نمی کنن. آخر وقتی بستن باراشون رو، عرض کردن آقا جان ما موقع اومدن خیلی تحویلمون رو گرفتین، اما حالا موقع رفتن کاری به کارمون ندارید. حضرت فرمودن ما اهل بیت سنتمون این است که کمک نمی کنیم کسی پیشمون بره. وقتی میخواد برید کمک نمی کنیم که از پیشمون برید. دو ماه عزاداری کردیم، حالا یه وقت وداع است، کمک نمی کنن از پیششون برید. دلمونو جا بذاریم، باور بکنیم که این دل اینجا بماند پیش اینها، جدا نشه از اینها. یا امام رضا، قلب مملکت ما اید شما، قلب ما به عشق شما همیشه میزند. امام رضا رو به زور وادار کردن به حرکت، از مدینه تا به توس بره. به خانوم ها گفتن که گریه کنید بر من که دارم میرم. گفتن آخه گریه برای مسافر شومیت ندارد، خوش نیست. گو مسافری که برگشت دارد، من برگشت ندارم. خداحافظی کردن، رفتن تو مسیر، چیزهایی که اتفاق افتاد، ایامی که بودن، تا اون ملعون اون روز گفت باید بیایید، رفتند. به عباسلت میگه عباسلت اگر من برگشتم دیدی عبا رو سرمه، دیگه چیزی نکو، حرفی نزن، دنبال من بیا. عباسلت میگه امام رفت تو مجلس، بعد مدتی خارج شد، دیدم وقتی امام خارج شد عبا بر سر کشیده. فاصله خانه امام، مأمون تا خانه امام خیلی زیاد نیست، اما میگه من شمردم 50 بار بر زمین حضرت نشست و برخاست. میگن این چه سمی بود که امام، امیر مؤمنان شمشیر مسموم خورد، 2 روز دوام آورد بعد از دنیا رفت. امام مجتبی وقتی مسموم شد 3 روز طول کشید تا از دنیا رفت. اما این چه سمی بود که امام رضا علیه السلام یک روزم دوام نیاورد، 50 بار از اون خانه تا اومد اونجا رسید، نشست و برخاست، تا رسید به منزل فرشو گفت جمع کنن تا روی خاک مثل جد شهیدش جان بدهد، تا امام جواد علیه السلام بر بالینش حاضر شد، تا امام در حقیقت وصایای امامت رو به امام جواد علیه السلام کردن. اما تشییع جنازه امام رضا علیه السلام با گلباران زنان نوقانی بود، گلها رو موقع دفن کنار زدن تا جنازه امام رو دفن بکنن. اما لا یوم که یا ابا عبدالله، زینب وقتی وارد شد تیرها آنچنان بدن رو گرفته بودن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.